أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم در مبحث عام و خاص به این مطلب مرحوم آخوند رسیدیم که شون فصلی رو مطرح میکنه و اون فصل همونطوری که قسمتی از این فصل رو در جلسه قبل برای دوستان گفتیم، این فصل در مورد این هست که آیا عمل کردن به عام وقتی که شک داریم که این عام آیا تخصیص خورده یا نه مطلقا جایز هست، چه قبل الفحص از مخصص چه بعد از فحص، یا اینکه نه عمل به عام قبل الفحص از مخصص جایز نیست. خب میدونید که ما خطاباتمون چه در خطابات آیات چه در خطابات روایات خب عموماتی داریم. حالا این عموماتی که داریم آیا میتونیم به این عمومات تمسک بکنیم قبل از اینکه بریم فحص بکنیم از مخصص؟ مثلا میگه احل الله البیع تجارتا ان ترازن اقیم الصلاه لله علی الناس حجر. ببینید ما به هر حال عموماتی داریم، مطلقاتی داریم. آیا در عموماتی که داریم میتونیم قبل از اینکه فحص بکنیم به عام تمسک بکنیم، یعنی فحص از مخصص بکنیم؟ این عنوان سوال ما بود. مرحوم آخوند فرمودن که فیه خلاف، یعنی در واقع در اینجا نظریه هایی هست، بعضی میگن نه نمیشه، باید حتما فحص بکنید و بعد از فحص شما میتونید به عموم و عام تمسک کنید، و بعضی ها هم میگن نه میشه قبل از اینکه فحص کرد به عموم و عام تمسک کرد. اما همونطور که ما در جلسه قبل هم برای دوستان گفتیم، مرحوم آخون قائل به تفصیله. ایشون میفرماید که باید نگاه بکنیم ببینیم این عام اگه در معرض تخصیصه، یعنی یکی از عموماتی است که مثل عمومات کتاب، مثل عمومات سنت، که یعنی در واقع یک قواعد کلیه رو داره تشریع میکنه و بیان میکنه، و بعد هم مثلا فرض کنید که قیودی به او اضافه میکنن، تقییدش میزنن. اگر عام میباشه که در مقام تشریع باشه، توجه فرمودید، در مقام قانونگذاری باشه، و شما میدونید که در صدر اسلام عمومات کتاب و عمومات سنت همینطور بوده، یعنی اینها به عنوان یک قانون وضع میشده و بعدن مثلا فرض کنید که این مخصصاتی مثلا وارد میشده. اصلا مصلحت تدریجی بودن احکام هم همینه که به عنوان قانون و کلی تشریع می شد و بعد مخصصاتی مثلا فرض کن عارض می شد. این رو بهش میگن که عامی که در معرض تخصیصه. ببینید وقتی که انسان اطلاع پیدا بکنه که یه دین یه شریعتی می خواد بیاد در یک مدت از زمان طولانی، حالا شما بود 10 سال 20 سال، حالا ما شریعتمون که در حدود 23 سال عمر نبی خود اکرم بود صلی الله علیه و سلم، یه اسلامی میخواد بیاد در این مدت بیاد احکام خودش رو تبیین بکنه، خب قطعاً وقتی که انسان اطلاع از این جریان داره میدونه که اسلام که یه روزه که نیست، اسلام 2 روزه که نیست، احکامی داره و این احکام رو میخواد به بشر در واقع اعلام بکنه، اطلاع رسانی بکنه. خب اینو بهش میگن عامی که در معرض تخصیص، یعنی عموماتی گفته شده و در این مدتی که میخواد مثلا فرض فرمایید که احکام رو مردم مثلا یاد بگیرن بهش عمل بکنن، عموماتی گفته شده و این عمومات هم در معرض تخصیصه، چون بخاطر اینکه شریعت ادامه داره، اسلام ادامه داره، و مدت طولانی طول میکشه که این احکام برای مردم تبیین بشه. به هر حال مرحوم آخوند میفرماید که اگر عام می باشه که در معرض تخصیص باشه و به عنوان یک قانون کلی یا مثلا قانون کلی داره تشریع میشه و احتمالا مخصصاتی هم داره، توجه کنید، اینو میگن در معرض تخصیص. اینجا مرحوم آخوند میفرماید باید فحص کرد. قبل از فحص ما نمیتونیم اینجا تمسک به عموم بکنیم، حتما باید بریم سراغ مخصص. بعد مرحوم آخوند میفرماید لااقل شک میکنیم. اگرم شک بکنیم در این صورت میدونید که سیره دلیل بر اصالت العموم سیره است دیگه. سیره موردی رو میگیره که در واقع ما بریم فحص بکنیم، یعنی تمسک که با آن رو در جای جایز میدونه که بعد الفحص باشه. این دلیل مهمیه که دوستان خوب بهش توجه بکنن، که اگر گفتن خب دلیل بر فحص چیه، دلیل بر فحص خود سیره است. سیره قبل الفحص با عام عمل نمی کنه، چون اصلا دلیل بر اصالت العموم، اصلا پشتیبانی اصالت العموم خود سیره است. سیره به عام قبل الفحص عمل نمی کنه، توجه فرمودید، بعد الفحص عمل می کنه. خب این نظر مرحوم آخوند هست. خب این رو گفتیم، این قسمت رو در جلسه قبل داری دوستان بیان کرد. پس اگر عام در معرض تخصیص باشه، در معرض تخصیص باشه، یعنی عنوان یک قاعده کلی داره تشریع میکنه، خب احتمالاً هم که مخصصاتی داره. ببین یقین نداریم ها، چون اگه یقین داشته باشیم، علم داشته باشیم که مخصصاتی میاد، اون که اصلا لابده از این که با عام اصلا نمیشه تمسک کرد. این که میگیم در معرض تخصیص، یعنی قانونی قاعده کلیه هست که احتمالاً یه مخصصاتی هم داره دیگه، توجه فرمودید. قانون کلی رو اومده تشریع کرده، مثلا فرض کنید الان بلا تشبیه، البته نسبت به دین مبین اسلام بلا تشبیه دارم میگم، مثلا مجلس حالا مثلا فرض کن میان یا هیئت دولت مثلا میان یه قوانین کلی رو وضع میکنن، توجه فرمودید. خب این قوانین کلی که دارن میارن، خب طبیعتا یه تبصره هایی هم میزنن دیگه. اینوش میگن در معرض چی؟ در معرض تخصیص. خب اگر در معرض تخصیص باشه، اینجا قبل از این که فحص از مخصص بکنیم حق نداریم با عام تمسک بکنیم. اما اگر عام اینطور نباشه، یعنی در معرض تخصیص نباشه، ببین در معرض تخصیص نباشه، الان عموماتی که ما مثلا بر زبان جاری میکنیم، بر لسان مثلا فرض کن عرف مردم مثلا جاری میشه، مثلا گاهی وقتا یه دانش آموزی به دانش آموز دیگه میگه همه بچه ها اومدن، توجه فرمودید، مثلا همه رو اکرام کردم، همه رو اکرام کن، همه بودن، همه شاگردا بودن، همه قبول شدن، توجه فرمودید، همه فامیلا اومدن. ببینید اینها عموماتی هست که اینا در معرض تخصیص نیست، توجه فرمودید. اینطور نیست که مثلا خواهد یه قانونی رو وضع کنه، یه خدمت شما از کنم که بعد در مقام تشریع باشه، در مقام قانون گذاری باشه، این نیست. این در لسان اهل عرف و اینها جاری میشه. این تمسک که به این عمومات دیگه لازم نیست، توجه فرمودید. یا مثلا در وصایا، در شهادات و اینها که مثلا فرض کنید که یه نفر میره شهادت میده، میگه من همه یه ساعت مثلا ایستاده بودم داشتم نگاه میکردم، همه یه ساعت، بعد شما انتظار داری که تخصیص بخوره، همه یه ساعت الا ساعت 8 من نبودم، ساعت 7 نه، این در معرض تخصیص دیگه نیست. ببین خوب تفکیک کنید ها، اگر عام میداشتیم که حکم طبیعی، یک حکم طبیعی رو داره بیان میکنه، یه حکمی رو به عنوان یک قانون، به عنوان یک تشریع داره بیان میکنه، این در معرض تخصیصه. اما این عموماتی که بر لسان ماها جاری میشه، توجه فرمودید، میگه من رفتم همه مغازه ها رو مثلا دیدم، تو بازار رفتم همه مغازه ها رو دیدم، این اصلا در مقام تشریع و قانون گذاری که نیست که، توجه فرمودید. یا مثلا فرض کنید یه نفر وصیت میکنه، میگه به همه فامیل مثلا اینقدر مثلا وصیت میکنم که از طرف من بعد از مرگم بدید به همه فامیل. شما بگوید در مقام قانون و نه، این قانون گذاری و اینها نیست، تشریع نیست که. اگه در مقام تشریع نباشه، در معرض، یعنی اینطوری نباشه، یعنی در معرض تخصیص نباشه، یعنی به عنوان یک قاعده کلیه نمیخواد بیان بکنه، به عنوان یک قانون نمیخواد تشریع بکنه. اگر اینجوری باشه، نه، اینجا قبل از فحص میتونیم تمسخش بکنیم. میگیم آقا مثلا فحص کن قبل از اینکه بریم ببینیم مخصصی هست یا نه، میتونیم تمسخش با عام بکنیم. و اما اذا لم یکن العام کذلک، اما اگر عام اینطور نباشه، یعنی در معرض تخصیص نباشه، یعنی چی؟ یعنی به عنوان یعنی نمیخواد به عنوان یک قاعده کلیه مثلا بیان کنه که قیودی رو اضافه کنه، نمیخواد به عنوان یک مقام تشریع مثلا فرض کن بیان بکنه. کما هو الحال فی الغالب العموماتی که واقع است در السنه اهل محاوره، عموماتی که ما بر زبان جاری میکنیم، یا همه اومدن همه اکرام شدن، اینجور مثال که خدمتتون عرض کرد. فلا شبهت فی ان السیر علی العمل بهی بین عام بلا فحص عن المخصص. بین عمومات ببین، بس باید تفکیک کرد، اونی که در معرض تخصیص تا اونی که در معرض تخصیص نیست. اونی که در معرض تخصیص هستش، بله اونها، حالا دوستان شاید بگن آقا مفاخر بفهمید در معرض، همین که در مقام قانون گذاریه، در مقام تشریعه. خب پس تا به اینجا روشن شد که مرحوم آخوند قالب تفصیله. حالا در اون قسمی که ما میگیم باید بریم فحص بکنیم، کدوم قسم بود؟ اونی که گفتیم که اگر عام میداشیم که در معرض تخصیص باشه، باید بریم فحص بکنیم. حالا صحبت اینه که چه مقدار باید فحص بکنیم. مرحوم آخوند میفرماید مبانی در وجوب فحص متفاوته. ببینید مرحوم آخوند یه مبنا داره، شیخ انصاری یه مبنا داره، بعضی ها باز حرفای دیگه زدن در وجوب فحص. مرحوم آخوند مبناش برای وجوب فحص همین در معرض تخصیص بودنه، میگه چون بخواد اینکه قانونی وضع شده به عنوان یه قاعده کلی و یه تشریع وضع شده، چون در معرض تخصیص هستش باید فحص کرد، عقل میگه باید فحص کرد. درسته؟ یعنی این که میگم عقل یعنی سیره اوغلا، سیره اوغلا میگن که باید چیکار که باید فحص کرد، اینو مرحوم آخوند میگه. پس نظر مرحوم آخوند در وجوب فحص خود سیره اوغلاست. خب چه مقدار فحص بکنی؟ مثلا فحص کن یه عام می اومده، ها این عامی که اومده میگه اکرم العلماء، من نمیدونم آیا مخصصی داره یا نداره، چقدر فحص بکنم؟ شما گفتید اگه در معرض تخصیصه باید بری فحص از مخصص بکنی، با عام نمیتونی تمسک بکنی قبل از فحص. خب چقدر من فحص بکنم؟ مرحوم آخوند میفرماید به اون مقداری باید فحص بکنی که دیگه در معرض تخصیص نباشه. توجه فرمودید؟ مثلا فرض کنید چه مقدار در معرض تخصیص، مثلا فرض کنید من یه عام میدارم میگه اکرم العلماء، خوب دقت کنید چی دارم میگم ها، یه عام میدارم میگه اکرم العلماء، بعد رفتم فحص کردم یکی دو تا مخصص پیدا کردم، ها چند تا مخصص پیدا کردم، میگه مثلا لا تکرم الفصا، لا تکرم النحویین، اکرم العلماء فصاق رو اکرام نکن، نحویین رو اکرام نکن. خب بعد از این که من چند تا مخصص پیدا کردم، شک میکنم آیا افراد دیگه هم خارج شدن یا نه، میشنم به سالتون اون تمسک بکنم؟ مرحوم آخوند میگه که در از معرض تخصیص خارج بشه. حالا این که از معرض تخصیص خارج بشه، این رو مرحوم آخوند بیان نکردن، خب چه مقدار، به چه مقدار از معرض تخصیص بودن خارج میشه؟ توجه فرمایید، لعل نظر آخوند این باشه که یعنی به مقداری انسان بره فحص بکنه که سیره در اونجا در اون موارد چیه؟ سیره در اون موارد خدمت شما عرض بکنم، یعنی نوعاً دیگه لازم نمیدونن و تمسک با عام میکنن. مثلا فرض کن حالا دو سه تا مخصص پیدا کرد بس دیگه، یا مثلا 10 تا مخصص پیدا کرد بس دیگه. توجه فرمودید؟ رضا مرحوم آخوند میفرماید که اگر به مقداری فحص بکنه که دیگه در معرض تخصیص نباشه، در معرض تخصیص نباشه. رضا من در این معرض تخصیص نباشه را خدمتتون عرض بکنم. مثلا شما خیال میکنید چقدر مثلا ما عالم داریم، حالا لعل نظر مرحوم آخون این باشه، این قشنگتر این که میخوام خدمتتون عرض کنم، چند تا عالم داریم که میگه اکرم العلماء. خب مثلا فرض کن اکرم العلماء 100 تا عالم داریم، خب فساق چقدرن؟ 30 تا. توجه، 30 تا رو خارج میکنیم، باز 10 تا هم نحوین خارج کردیم، خود دیگه در معرض تخصیص دیگه نیست، چون اگه بیشتر از این بخواد تخصیص بخره اصلا عام، تخصیص عام مستحجن میشه. توجه فرمایید دیگه، این معلوم میشه در معرض تخصیص نیست، لعل اینکه در معرض تخصیص نیست یعنی به مقدار دیگه به مقدار تخصیص بخوره که دیگه آدم میگه همین مقدارش، چون بیشتر از این دیگه عام اگه بخواد تخصیص بخوره فردی در تحت عنوان عام باقی نمیمونه. توجه فرمودید، رضا مقداری که تخصیص بخوره، حالا ممکنم هست اصلا خاصی پیدا نشه ها، یعنی اصلا مخصصی نباشه، انسان بره نگاه بکنه ببینه مثلا در باب صلات خدمت شما عرض بکنم که اون مقداری رو فحص بکنه که دیگه انسان خدمت شما عرض بکنم دیگه اگه مخصصی پیدا کرد. مرحوم آخوند این که میگه دیگه در معرض تخصیص نباشه، گویا این که انسان به مخصصاتی دسترسی پیدا بکنه، مثلا یه عام میداشته باشیم چند تا مخصص رو پیدا بکنیم بگیم دیگه آقا دیگه اگه شک کردیم آیا مازاد بر این مخصصات، آیا فرد دیگر هم خارج شده، نه به اصالت عموم تمسک میکنه. توجه فرمایید، به اصالت عموم تمسک میکنه. فرضاً که فحص کردیم، چقدر فحص کردیم؟ دیگه به مقداری فحص کردیم که دیگه در معرض تخصیص نیست، یعنی اونقدر نیست که دیگه بخواد فکر بکنیم مخصص دیگه وجود داره. توجه فرمودید. اما سوال از مرحوم آخون اینه که حالا اگر رفتیم مثلا مخصصی پیدا نکردیم، اگه مخصص پیدا نکردیم چقدر فحص بکنیم؟ خب اگه مخصصی پیدا، خوب دقت کن چی دارم میگم، اگر رفتیم یه عامی داشتیم مخصصی پیدا کردیم، خب 3-4 تا مخصص که پیدا کردیم دیگه از معرض، از معرض بودن، در معرض بودن چیز از بین میره دیگه، در معرض تخصیص نیست دیگه، از بین میره، درست یا نه؟ دیگه در معرض تخصیص. ولی حالا اگه مخصص پیدا نکردیم چقدر فحص بکنیم؟ اینو دیگه مرحوم آخون بیان نمیکنه. توجه فرمودید که چه مقدار باید فحص بکنیم تا اینکه بفهمیم که مخصصی اصلا وجود نداره. خب این نظر مرحوم آخونده. اما بعضی ها آمدن گفتن که ما برای وجوب فحص به علم اجمالی تمسک کردیم. چرا؟ چون بخاطر اینکه ما عام می‌داریم، علم اجمالی هم داریم که مخصصاتی وارد شده، یه مقداری که شما رفی فحص کردی علم اجمالی منحل میشه، بقیه شبهه بدویه میشه برای اجاری میکنی، نمیدونم مخصصی مازاده برای اینها داریم یا نه. این حرفشون قشنگه ولی آخون قبول نمیکنه که برای وجوب فحص علم اجمالی داریم. چرا؟ چون عام می اومده، علم اجمالی داریم که مخصصاتی هم داریم. علم اجمالی میگه خب برو فحص کن. میگه نمیگه علم اجمالی داره مخصصاتی داره. در شریعت عام می داریم، مخصصات هم داریم. علم اجمالی میگه برو فحص بکن. خب رفتم فحص کردم. خب دو تا مخصص، سه تا مخصص پیدا کردم. خب علم اجمالی منحل میشه دیگه. توجه فرمودید. اگرم اصلا مخصصی پیدا نکردم، خب علم اجمالی دارم. خب اینها میگن تو مقداری که انسان به حرج نرسه باید بره فحص بکنه. اینم یه نظریه هستش. بعضی اومدن مناطشون زنه، میگن آقا اینقدر فحص بکنه دیگه زن شخصی پیدا بکنه که مخصصی وجود نداره، زن شخصی. به هر حال اینها وجوب فحص رو هر کدوم خدمت شما کنم براش معیاری قاله. مرحوم آخون میفرماید اینقدر فحص بکنه که دیگه در معرض تخصیص نباشه. بعضی اونایی که میگن علم اجمالی، اونایی که میگن علم اجمالی بر وجوب فحصه، میگن اینقدر فحص بکنه که علم اجمالی منحل بشه. اونام که میگن زن شخصی پیدا بکنه، میگن اینقدر فحص بکنه تا اینکه زن شخصی پیدا بکنه که دیگه غیر از این دیگه مخصصی وجود نداره. عبارت دوستان خوب توجه بفرمایید. وقد ظهر لك بذلك، با این حرفی که ما زدیم که چی گفتیم؟ گفتیم که اگر کسی بخواد عمل با آن بکنه باید بره فحص بکنه. ان المقدار الفحص لازم، مقدار فحص لازم چقدره؟ چه مقدار بریم فحص بکنیم ببینیم این عام آیا مخصصی براش وارد شده یا وارد نشده؟ فحص لازم چقدره؟ مرحوم آخون میفرماید مقداری است که ما، یعنی مقداری است که به اون مقدار یخ رجوع خارج بشه عام از معرضیت برای تخصیص. این که دیگه بگن عرفیه ها، عرفا بگن دیگه در معرض تخصیص نیست. مثلا دو سه تا که پیدا کردی دیگه عرفا میگن دیگه در معرض تخصیص نیست. خب این مقدار فصل به نظر آخوند و بر مبنای آخوند. اما مبانی دیگر چطور؟ کما ان مقدار الفحص لازم از فحص، مقدار فحص که لازم است از اون فحص به حسب سایر الوجوب و مبانی دیگر، التي استدل بها، اونایی که استدلال کردن به اون وجوه، کدوم وجوه؟ اون وجوه رو بیان کنید. من استدل به اون وجوب از وجوه دیگری آوردن برای وجوب فحص. مرحوم آخون برای وجوب فحص چی گفت؟ چون در معرض تخصیص باید فحص بکنی. خب چه مقدار فحص بکنم تا مقداری که از معرض فحص، از معرضیت تخصیص خارج بشه، دیگه در معرض تخصیص نباشه. این مبنی آخون شد دیگه. ولی بعضی وجوه دیگه رو استدلال کردن. بعضی اومدن گفتن آقا فحص واجبه بخاطر اینکه علم اجمالی داریم. من العلم الاجمالی به فحص، علم اجمالی داریم که باید بریم فحص بکنیم. چرا؟ چون علم اجمالی داریم، مخصصاتی در شریعت وارد شده، باید بریم فحص بکنیم. ما که نمیتونیم قبل از فحص بریم با عام تماس بگیریم چون علم اجمالی داریم. خب اینا چه مقدار میگن فحص کنید؟ اینا میگن اینقدر فحص بکن که دیگه علم اجمالی منحل بشه. چجوری منحل بشه؟ مثلا عام میدارم، من رفتم یه خاص، دو تا خاص مخصص پیدا کردم. خب اینا که قطعیه، یعنی مخصصات رو که پیدا کردم دیگه، بیشتر از این رو نمیدونم هست. یعنی اینجا علم اجمالی منحل میشه، اونم میگن انحلال حکمی، در حکم انحلاله که در محل خودش بحث شده. بعضی اومدن گفتن که اینقدر فحص بکنی که ظن شخصی حاصل بشه، حصول الظن، ظن شخصی پیدا بشه. یعنی ظن شخصی پیدا بشه که دیگه مخصصی وجود نداره. اینقدر فحص بکنی که ظن شخصی پیدا بکنی که دیگه چی؟ ببین اینا معیارشون در وجوب فحص و مقدار وجوب فحص ظن شخصیه. بله، و حصول الظن به ما هو تکلیف. حصول ظن پیدا بکنه، یعنی ظن شخصی پیدا بکنه که دیگه مخصصی نیست، با آنچه که او تکلیف است. توجه فرمودی؟ با اون مقداری که اون تکلیف داره، اینه که چی؟ که خدمتش من زن پیدا کنه به ماهوات تکلیف. ممکنه حصول زن به ماهوات تکلیف مراد از ماهوات تکلیف خود عمل به آن باشه. یعنی چی؟ یعنی زن پیدا بکنه، یعنی اینقدر فحص بکنه که زن پیدا بکنه که تکلیفش همون عمل به آمه. توجه فرمودید؟ و حصول زن اونقدر فحص بکنه که زن پیدا کنه به ماهوات تکلیف، که اون عام دیگه تکلیفشه، یعنی باید به آم عمل بکنه. بر او غیر ذالک و موارد دیگه هم گفتن. توجه فرمودی؟ و من گفتن مثلا بعضی اومدن گفتن که عمل با عام اصالت العموم بر پایه ظن مطلق. اینو خوب توجه فرمودی، غیر ذالک. بعضی اومدن گفتن که عمل با عام خدمت شما است که بر پایه چی؟ ظن مطلق حجته، اصالت العموم. مثل میرزای قومی رحمت الله علیه که گفتیم دیگه در صفحه قبلن بحث شو کردیم که ایشون قاعده از باب ظن مطلق حجته، یعنی ظن انسدادی. توجه فرمودی؟ خب و خب چیکار بکنیم در اینجا؟ چه مقدار فحص بکنیم؟ اون مقداری باید فحص بکنیم که انسان ظن مطلق پیدا بکنه که مخصص نیست، دیگه ظن شخصی نمیخواد، ظن مطلق، مطلق الظن. توجه فرمودی؟ پیدا بشه که دیگه مخصصی وجود نداره. ببین پس مبانی متفاوته و غیر ذالک رعایتها، پس این وجوه باید رعایت بشه. فیختلف و مقدار الفس به حسب این وجوه کمالا یخوا، مقدارش هم چیه؟ فرق میکنه. خب این تا به اینجای بحث، تا به اینجا هرچی که ما بحث کردیم در تو با مخصص منفصل بود، که در مخصص منفصل آیا قبل الفحص من میتونم تمسک که به عام بکنم یا اینکه نه باید برم فحص از مخصص بکنم، بعد از فحص از مخصص میتونم به اصالت عموم تمسک بکنم. مرحوم آخوند در اینجا میفرماید که اون چرا که ما تا به حال گفتیم در رابطه با مخصص منفصل بود، اما در مخصص متصل چطور؟ آیا در مخصص متصل فحص میخواد؟ مرحوم آخون میگه نه، میگه فحص نمیخواد. توجه فرمودید؟ چرا فحص نمیخواد؟ خب چون به خاطر این که مخصص متصل اگر باشه، خب کلام محبوب و مقرون به اون میشه. خب وقتی که نیست، خدمت شما عرض بکنم که خب حتما مخصصی وجود نداره، چون اگر بود خب میرسید به دست ما دیگه. توجه فرمودید؟ این که بعضی بگن آقا بوده، خب به دست ما نرسیده، یه همچین احتمالی مرحوم آخر ما، این احتمال فایده نداره. ما به صرف احتمال که نمیتونیم بگیم که آقا جا مخصص بوده یا نه. اگه مخصص متصد بوده، اونم مولای حکیم، اونم ائمه معصومین، مطلقات و عمومات رو گفتن، آیه قرآن عمومات رو بیان کرده، خب مخصص متصد اگه باشه باید بیاره. خب نیاورده، پس بنابراین مخصص وجود نداره دیگه، فحص نمیخواد. ثم ان الظاهر عدم لزوم فحص عن مخصص المتصل. اگر عام می داشتیم که این عام ما نمیدونیم مخصص متصل وارد شده برش یا نه، لازم نیست فحص بکنید. به احتمال انه کان و لم یصل. آقا احتمال داره که بوده ولی به دست ما نرسیده. یه فرمود مرحوم آخون این احتمال به درد نمیخوره، اینکه شاید بوده به ما نرسیده، این حرفی نیست که ما قبول بکنیم. توجه فرمودی؟ اگر بوده باید همراه کلام باشه، وقتی که نیست پس مخصصی وجود نداره. میدونی مثل چی میمونه؟ نظیر میاره مرحوم آخون، میگه مثل چی میمونه؟ مثل احتمال قرینه مجاز میمونه. مثلا فرض کنید که قرینه مجاز یعنی چی؟ یعنی مثلا طرف گفته رأیت و اسدم، خب احتمال میدیم که بابا یه یرمی هم بوده تو خطاب، یه یرمی هم بوده، ولی حالا چرا حذف شده؟ یا خودش یادش رفته بگه، یا اینکه کسی دیگه اومده عمدن این رو تقطیع کرده. بابا این صرف احتمال فایده نداره، ما بگیم احتمال داره مجاز بوده، یرمی بوده. بابا رأیت و اسدا معنای حقیقیه، چرا میخوای بر معنای مجازی حمل بکنی؟ بله، میفرماید که ثم ان الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل به احتمال انه کان و لم یصل. نه، احتمال بده میخوره. بله، حال او حال احتمال قرینه مجاز میمونه، حال احتمال مخصص متصل مثل حال احتمال قرینه مجاز میمونه. چطور احتمال قرینه مجاز رو اهمیت نمیدیم و اعتنا نمی کنیم، احتمال مخصص متصل هم اهمیت نمیدیم، با آن تمسک میکنیم. وقد اتفقت کلماتهم، فقد اتفقت کلماتهم علی عدم اعتنا به احتمال مخصص متصل مطلقا، چه قبل الفحص چه بعد الفحص، ولو قبل الفحص انها کمالا یخوا. علمای اعتنایی نمی کنند. توجه فرمودید؟ خب این بحثم تموم شد، میریم سراغ مسئله ایغازون، که مسئله ایغازون انشالله باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.